ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مخالفان بشار اسد طرح روسیه برای حل بحران سوریه را رد کردند. علی شمخانی عربستان سعودی را به انجام شرارت و اقدامات ناخوشایند علیه ایران متهم کرد. وزارت ارتباطات ایران میگوید نزار زکا شهروند لبنانی زندانی ارتباطی با آن وزارتخانه نداشته است. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. اپوزیسیون سوریه و مقامات کشورهای عربی حوزه خلیج فارس طرح پیشنهادی روسیه برای بحران سوریه را رد کرده و میگویند هدف از این طرح تقویت بشار اسد و بهاشی راندن مخالفان است. به گزارش رویترز روسیه خواهان توافق حکومت دمشق و بخشی از نیروهای مخالف بر سر اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری در یک دوره زمانبندی شده 18 ماه است. در این طرح شرکت بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام منتفی نشده و به همین دلیل مخالفان رژیم سوریه میگویند با چنین شرطی صلح غیر ممکن است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عربستان سعودی را به انجام شرارت و اقدامات ناخوشایند علیه ایران متهم کرد و گفت که سرویس امنیتی آن کشور به عاملان تیراندازی اخیر در دزفول حقوق می‌داده است. علی شمخانی امروز در مصاحبه با شبکه عرب زبان العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد که اگر سعودی ها بخواهند مشکلات میان دو کشور حل شود باید از شرارت علیه ایران دست بردارند. پیش از این اداره کل اطلاعات استان خوزستان از دستگیری همه عوامل حادثه تیراندازی به یک حسینیه در صفی‌آباد دزفول اطلاع داده و اعلام کرده بود که این حادثه با ساماندهی و هدایت یک کشور خارجی بوده است. شامگاه 24 مهر در تیراندازی به یک هیئت عزاداری در صفی‌آباد دزفول دو تن کشته و دو تن زخمی شدند. وزارت ارتباطات ایران گزارش روزنامه کیهان درباره دعوت از نزار زکا شهروند لبنانی برای حضور در ایران و همکاری با وی را تکذیب کرد. این وزارتخانه امروز در بیانیه‌ای گفت وزارت ارتباطات و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن هیچ گونه دعوتنامه رسمی یا غیر رسمی برای آقای نزار زکا جهت حضور در هیچ همایشی ارسال نکردند و ارتباط فرد نام برده با مجموعه این وزارت تکذیب می‌شود. نزار زکا که در بازداشت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به سر می‌برد در رسانه‌های محافظه‌کاران نزدیک به جمهوری اسلامی متهم به جاسوسی برای آمریکا شده است. پیش از این یک رسانه لبنانی از نزار زکا به عنوان نایب رئیس اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات و دبیر کل سازمان عربی فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد کرده بود که به دعوت دولت ایران برای حضور در یک کنفرانس به تهران رفته بود. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به حل موضوع PMD یا ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ایران ابراز خوشبینی کرد و افزود که با انتشار این گزارش در آذر ماه به گفته او مسئله حل و فصل می شود. رضا نجفی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنین به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تذکر داد که گزارشی مبتنی بر حقایق ارائه کند و به گفته وی نه بر اساس اطلاعات دروغی که برخی کشورهای غربی علیه ایران می دهند. رضا نجفی همچنین گفت قبل از انتشار این گزارش یک جلسه جمع‌بندی برگزار خواهد شد و تأکید کرد که این گزارش باید زمینه را فراهم کند تا قطعنامه کشورهای 5 به علاوه 1 در جلسه فوق‌العاده شورای حکام در 24 آذر ارائه شود که به گفته وی با هدف بستن موضوعات گذشته خواهد بود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23 و 5 دقیقه ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
مصر، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته اتفاقات مربوط به اختلاف میان گروه‌های مختلف سینماگران ایرانی را در کنار مروری بر تحولات سینمای جهان و تئاتر ایران بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینمای ایران در هفته گذشته صحنه اختلافات و مشاجرات دو گروه مختلف از دستندرکارانش بود. اختلافاتی که در آشکارترین شکل خود در شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآمد و مشخص کرد که شکاف میان گروه‌های مختلف سینماگران ایرانی عمیق‌تر از ارزیابی‌های اولیه است. این اختلافات ابتدا از بیانیه‌های گروهی از سینماگران که در قالب جمعی به نام شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران کنار یکدیگر جمع شدند آغاز شد. آنها در بیانیه‌هایشان با ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی سینما ایران نسبت به بحرانی بودن شرایط هشدار داده و خواستار قطع کمک‌های دولتی و اجرای کامل سازوکار بازار آزاد و برگشت سرمایه تولید صرفاً از گیشه سینماها شدند. این بیانیه‌ها علاوه بر پاسخ مدیران سینمایی با واکنش جمع دیگری از سینماگران که در مدیریت خانه سینما مسئولیت‌هایی دارند مواجه شد. اوج پاسخ‌های این گروه از سینماگران در مناظره‌ای که از شبکه خبر تلویزیون ایران پخش شد به نمایش درآمد. در آن مناظره همایون اسعدیان رئیس فعلی کانون کارگردانان خانه سینما با انتقاد از این بیانیه‌ها به نامه مهدی کرمپور یکی از کارگردان‌های عضو شورای راهبردی اشاره کرد و گفت او در این نامه به خاطر منافع شخصیش کل سینما را زیر سوال برده است.
اگر من گله‌ای از شخص آقای ایوبی به عنوان رئیس سازمان سینمایی داشته باشم این هست که چرا روی برنامه‌هایی که دارن محکم نمی‌رن جلو، چرا با هر فشاری با هر نامه‌ای یک کسی پروانه ساختشو به هر دلیلی ندادن نامه‌نگاری می‌کنه که وا مصیبت سینما ایران رفته رو هواشون به من پروانه ساخت ندادن. این درست ماجرای مورچه ایست که آب لولهشو گرفته میگه دنیا رو آب برد، فیلم بنده رو زدن زمین با بوسیدن روی ماه رو در دولت قبلی روک تو چشم من نگاه کردن گفتن پروانه نمایش رو نمیدیم برای اینکه نتونی عید اکران بکنی. آیا من تمام سینما ایران رو بردن زیر سوال؟
پاسخ به این گفته ها در برنامه تلویزیونی هفت داده شد که در دور جدید پخشش بهروز افخمی اجرا و تهیه‌اش را بر عهده دارد. آقای افخمی عضو شورای راهبردی تحقیق و توسعه است و در برنامه هفته گذشته همراه علی معلم دیگر سینماگر عضو این شورا به شدت علیه صحبت‌های آقای اسعدیان موضع‌گیری کردند.
شما نماینده صنف هستی، نماینده گروه هستی، چطور ممکنه که در راجع به همکاران دیگر ممکنه بهش ظلم شده باشه؟ اصلا آقای یه پیرزنی در چابهار نامه نوشته، شما اونو متهم بکنی به اینکه حالا که شما مثلا ایراد گرفتی به نظام غذایی کشور، شما دیگه از خودت برو دفاع کن، حالا تو میدونی مثلا چرا این چه برخوردی، چرا ما تصور میکنیم که با خفه کردن با اینجوری تأخیر کردن در واقع حرفا میتونه به جایی برسه؟
بله، یعنی به نظر میاد که سخنگوی کانون کارگردان آقای همایون اسدیان دوست داره فیلمای بسازه که آقای ایوبی بپسنده و آقای ایوبی هم خب میگه که اگه کسی غیر از این، یعنی کسی نامه‌ای مینویسه احقاق حق میخواد بکنه، خب بهش از این بعد پول ندین. حالا کار نداریم به اینکه پولی وجود داره یا نداره. این به نظر میاد اینا با هم توافق دارن که اون نوع فیلمی رو میسازن که خودشون ببینن دور همی.
پخش این صحبت‌ها با واکنش‌های دیگری روبرو شد. از جمله حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد با انتقاد از عملکرد تلویزیون دولتی ایران از لزوم بازگشت آرامش به سینما صحبت کرد. مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی در تحلیل این اتفاقات میگوید عامل اصلی اختلافات اخیر تضاد منافع میان گروه‌های مختلف سینماگران است.
بهروز افخمی به عنوان یکی از اعضای شاخص گروهی که الان در ایده سینما اپوزیسیون هست که در کنار او افرادی مثل علی معلم، سعد عاملی، سیدیا هاشمی و بقیه هستند، یعنی اعضای شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینما ایران، این گروه نظریاتش در واقع نقطه مخالف دیدگاه گروه دیگه است که در مصدر امور خانه سینما هستند و نگاهشون به سینما نگاه سینمای حمایتیه. منافع این دو گروه در حال حاضر در تضاد هست. گروه اول سعی میکنه نظر بده برای توسعه سینما ایران و تلاش میکنه تا از این طریق بتونه روند پیشرفت سینما ایران رو تعیین بکنه و یا خط بده. گروه دوم که بیشتر گروه اجرایی هست که با حضور رضا میرکریمی در رأس خانه سینما شکل منسجمتری به خودش گرفته و بعضیاشون مثل خود آقای اسدیان در شورای پروانه ساخت هستن، به دلایل مختلف هر جا که لازم بدونن، هر جا که فکر کنن که سینما داره به سمتی بجز سینمای به اصطلاح روشنفکرانه یا سینمای حمایتی یا هر دو میره، جلوی پروژه های اینچنین رو میگیرن که عمدتاً توسط گروه اول، یعنی گروهی که در درون شورای راهبردی هستن قرار داره.
سینمای ایران از ابتدای شکلگیری دوران جدیدش بعد از انقلاب سال 57 شاهد اجرای سیاست‌هایی در قالب اهدای کمک‌های مالی از سوی دولت در تولید محصولاتش بوده است. سیاستی که همچنان با وجود فراز و نشیب‌های مختلف تاکنون ادامه پیدا کرده است. نوع و میزان این حمایت‌های مالی البته همواره باعث اختلاف و اعتراض میان سینماگران مختلف بوده است. اتفاقی که به گفته برخی تحلیلگران در اختلافات اخیر هم نقش اصلی را داشته است. مهدی عبدالله زاده در این باره میگوید
حمایت‌ها قطعاً مثل سال‌های قبل نیست، ولی خب قطعاً دخیل هم هست این ماجرا و یکی از اون تضاد منافع رو که من بهش اشاره کردم، بخش مهمیش همین منافع مالی هستش و تقسیم همون یک مقدار حمایت مالی هستش که توسط اداره سینمایی به پروژه‌های منتخب ارائه میشه و در اختیارشون قرار میگیره، اون در واقع مسئله هست.
در اکران سینماها قرار است از این هفته دو فیلم جامدران ساخته حمیدرضا قطبی و چهارشنبه خون به پا می شود ساخته حماسه پارسا به جمع فیلمهای در حال نمایش در سینماها بپیوندند.
سینمای جهان
24مین فیلم مجموعه جیمز باند هفته گذشته هم به صدرنشینیش در سینماهای کشورهای مختلف جهان ادامه داد و توانست با 117 میلیون دلار فروش پرفروشترین فیلم جهان شود. اکران اسپکتر از هفته گذشته هم در سینماهای آمریکا و کانادا آغاز شد و نزدیک به پیشبینی‌ها در حدود 73 میلیون دلار در آن دو کشور فروش کرد. این میزان فروش البته حدود 15 میلیون دلار کمتر از فروش افتتاحیه اسکایفال فیلم پیشین مجموعه باند است. اسپکتر با حساب بازار آمریکای شمالی فعلا 296 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرده است. این در حالی است که این فیلم هنوز در چند کشور مهم مانند کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، استرالیا و چین اکران نشده است.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Look around you, James.
بعد دوم جدول فروش آمریکای شمالی هم به یک فیلم انیمیشن رسید. فیلم پیناتس در نخستین هفته اکرانش 45 میلیون دلار فروش کرد که با توجه به همزمانی اکرانش با اسپکتر رقم بالایی محسوب می شود. این فیلم را استیو مارتینو بر اساس مجموعه داستان‌های مصور محبوب پیناتس ساخته است. از تحولات دیگر هفته گذشته معرفی نامزدهای این دوره جوایز فیلم اروپا معروف به اسکار اروپایی بود. در این دوره فیلم جوانی به کارگردانی فیلمساز معروف ایتالیایی پائولو سورنتینو با نامزدی در 5 بخش از جمله بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر زن ریچل وایس و بازیگر مرد مایکل کین پیشتازه دریافت جوایز است. اسامی برندگان 28مین دوره جوایز فیلم اروپا 21 آذر ماه طی مراسمی در شهر برلین معرفی می شوند.
تئاتر.
سرانجام از این هفته قرار است اجرای نمایش تازه علی رفیعی چهره شناخته شده تئاتر ایران پس از چند بار تغییر برنامه در تالار وحدت آغاز شود. این نمایش خاطرات و کابوس‌های یک جامدار از زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی نام دارد و پیش از این یک بار در سال 1356 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با بازی مهدی هاشمی و گلاب آدینه به روی صحنه رفته بود. در اجرای جدید بازیگرانی مانند مهدی سلطانی، سیامک سفری، سهیلا رضوی و مریم سعادت بازی می‌کنند. این نمایش روایت رویدادهای زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی از زبان جامدار اوست که در فضایی تلفیق شده از یک حمام عمومی قدیمی و یک کاخ سلطنتی قجری بازگو و تصویر می شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.